أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. و عرض سلام و دعا برای قبولی طاعات، عبادات، توسلات. در آغاز و پیشا پیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی، ماه خودسازی، ماه ضیافت الله را به محضر مبارک امام زمان عجل الله فرجه الشریف، به محضر مقام معظم رهبری همه مسلمین و شما سروران مکرم تبریک عرض می کنم که ماه رمضان ماه عید اولیاء الله، عید دوستان خدا، کسانی که می خوان تقرب الله پیدا کنند. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق استفاده هرچه بهتر و بیشتر از این ماه شریف رو و این فرصت معنوی رو مرحمت بفرماید انشاءالله. درود میفرستیم به ارواح پاک شهدا، شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم و امنیت و سلامت، شهدای مقاومت، سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، پرچمدار مقاومت اسلامی شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی الدین، شهدای خدمت آیت الله رئیسی، همراهان امام شهدا، شهدای شهرستان، شهید بزرگواری که تمثالشون هست اینجا، شهدای عزیزی که تمثالشون در این جلسه هست، برای همه اونها علو درجه و رفعت مقام و برای خودمون توفیق ادامه راهشون رو مسلط می نماییم. دعا می کنیم برای سلامتی و موفقیت روزافزون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ادام الله ظله الوارف. تشکر و تقدیر از همه شما برادران، خواهران که این بیت الشهدا رو با حضورتون همیشه پر رونق و گرم نگه می‌دارید. تشکر مضاعف از ساعیان بانیان این جلسه، جناب مهندس سرشار، فرزندان ایشان، خادمین جوان، نوجوانی که این جلسه رو اداره می‌کنن. اجرکم عند الله. چون در آستانه ماه مبارک رمضانیم، با کسب اجازه از همه شما بزرگواران، جناب حجت الاسلام حسین حاجی طالبی، شما سروران مکرم، چند کلمه راجع به فلسفه روزه ماه مبارک رمضان. خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد چنون که بر ملت‌ها و امت‌های قبل از شما هم واجب بود. یعنی یهودیان روزه می‌گرفتند و می‌گیرن هنوز، مسیحی‌ها همینطور، زردشتی‌ها، خلاصه ادیان الهی روزه یکی از واجباتشون بوده. نهایت تفاوت داره روزه اونها با ما. خب این روزه، هدف از روزه چیه؟ لعلکم تتقون. امید است که شما با روزه گرفتن ارادی معنویتون قوی بشه و تقوا پیشه کنید. همونطوری که یه ورزشکار برادر و خواهر را سعی میکنه با تمرین در مسابقاتی که بعداً انجام میشه پیروز باشه، من و شما هم وظیفه داریم با روزه گرفتن تمرین کنیم تقویت اراده من رو، که دیگه بر شیطان و شیاطین پیروز بشیم. بر دشمنان اسلام پیروز بشیم. اینکه از اذان صبح تا اذان مغرب انسان تشنه میشه، گرسنه میشه، هیچ مأموری هم نیست که جلوشو بگیره، تنهای تنها هست، خوراکی ها وجود داره، آشامیدنی ها وجود داره، کسی هم من نمی کنه، ولی ایمان شما موجب میشه که لب به این آب نزنید، به این غذا نزنید، روزتون حفظ کنید. یک ماه تمام این موجب تقویت اراده شما میشه که بعدها اگر گناهی هم در 11 ماه آینده پیش بیاد، دیگه اون اراده معنوی قوی شما رو باز داره از گناه، از معصیت، از ظلم، از ستم، از بداخلاقی، از بدزبانی، از بدچشمی، از راه خلاف. خلاصه این اراده رو تقویت میکنین. اولین فلسفه روزه ماه مبارک رمضانه. با همین اراده قوی است که ملت ایران توانستن رژیم شاه رو سرنگون کنن. خب اونایی که سنشون یه خورده اقتضا میکنه قبل از انقلاب رو، شاه خیلی قدرت قوی بود، یعنی آمریکا پشتیبانش بودن، شوروی سابق پشتیبان بود، 200,000 درجه دار داشت که اینا همه پشتیبان او بودند. ساواکش مثل سایه به دنبال مردم بود، 20,000 گارد نفر گارد جاویدان داشت که اینا فدایی شاه بودند. هیچ کس تصور نمی کرد که بشه او رو نابود کرد، حکومت ظالمانی او رو ساقط کرد. ولی وقتی که ایمان محکمه، وقتی اراده معنوی محکمه، شما مردم ایران با دست خالی شاه با اون قدرت ظاهری رو سرنگون کردید. در زمان خود ما همین چندی قبل دیدید که حزب الله با اراده معنوی رژیم صهیونیستی رو به زانو درآورد، رژیمی که بمب‌های یک تنی، دو تنی، چند تنی روی سر مردم، روی ساختمانی که میریخت با خاک یکسان میشد. خب این اراده معنوی است که این قدرت رو ایجاد کرده. حماس میبینید که چه بلایی به سر صهیونیست‌ها آورد که الان این قدرت نمایی رو میکنه. خود سران حماس، شهید سنوار، شهید هنیه، گفتن ما راه امام حسین رو ادامه میدیم، یا در این راه پیروز میشیم یا همه شهید میشیم. خب با این اراده قوی توانستن صهیونیست‌ها رو مستأصل بکنن، به ذلت بکشانن. و این اراده با تقویت بشه، برادران و خواهران، با روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. دومین فلسفه روزه گرفتن تقویت روحیه نودوستیه. انسان برادرها، خواهرای گرامی، تا وقتی خودش طعم گرسنگی و تشنگی رو نچشیده، طعم محرومیت رو نچشیده، به فکر محرومان نمیتونه باشه، درد اونها رو نمیتونه حس بکنه، لمس بکنه. ولی وقتی که روزه میگیرید میبینید تشنگی چه بالاخره مشکلی است، گرسنگی، محرومیت، بعد میبینیم که کمک میکنن خیرین، نیکوکاران. در ماه مبارک رمضان چقدر کارهای خیر زیاد میشه، الحمدلله، چقدر رحم و مروت بیشتر میشه. ما خیرین خوبی داریم، نیکوکاری داریم، اینا تربیت شده مکتب رمضانن، تربیت شده مکتب اهل بیتن. خیرین مسجد ساز، حسینیه ساز، مدرسه ساز، بیمارستان ساز، پایگاه ساز، خیرینی که در کرونا اون خدماتو کردن، در زلزله ها این خدماتو کردن، در سیل ها خدمت میکنن. همین چندی قبل که مردم لبنان آواره شدن، چقدر ملت ایران مخصوصا خواهرای بزرگوار طلاهایشون رو تقدیم کردن تا آواره های لبنان رو از آوارگی خارج کنن، حداقل کمکی که میتوانستن انجام بدن و انجام دادن و واقعا افتخار آفریدن. اینا تربیت شده های مکتب رمضان هستن. حس نیکوکاری. همچنین فلسفه دیگه روزه ماه مبارک رمضان این است که مقاومت انسان رو در مقابل گناهان بالا میبره. همچنین که اشاره کردم، انسان در مقابل غرایز ناتوانه، در مقابل هوای نفس ناتوانه، در مقابل شیطان ضعف داره، ولی خودشو تقویت میکنه که وقتی نفس اماره، که حتی حضرت یوسف پناه میبرند به خدا از نفس اماره، یعنی کوچک نشماریم، ولی روزداران مسلط میشن، نفس اماره رو زیر پا میگذارن. با گناهی که روبرو شدن مبارزه میکنن و در آلوده به گناه نمیشوند. اینم یکی از خصوصیات روزه ماه مبارک رمضان. لذا حتی آماری که از جرم و خلاف و اینا منتشر میکنن، اعلان میکنن که در ماه مبارک رمضان جرم و جنایت کاهش پیدا میکنه، یعنی پرونده هایی که در دادگستری آورده میشه کم میشه در ماه مبارک رمضان. به خاطر همین بحث تقویت روزه که اینها رو در مقابل گناه تقویت میکنه. باز از مواردی که ماه مبارک رمضان میشه گفت فلسفه ماه رمضانه، تقویت روحیه قناعت، پرهیز از اسراف، پرهیز از اسراف. خب انسان ذاتاً غریزتاً ممکنه که اینقدر فرض کنید اسیر باشه در مقابل غرایز خودش، مخصوصاً غریزه خوردن، آشامیدن، که نتونه مقاومت بکنه. میبینی انواع تنقلات، انواع غذاها اگر در دسترسش باشه، چه بسا بیشتر از حدش هم مصرف بکنه، بعدش هم به بیماری هایی مثل بیماری قند و چی و چی هم مبتلا بشه از بس شیرینی و وسائل دیگه مصرف کرده. ولی شخص روزدار وقتی که تمرین میکنه، هوای نفس رو مهار میکنه. این ناترازی هایی که وجود داره اینا رو مهار میکنه. خب ما الان ببینید، مثلا با اینکه کشوری هستیم که منابع و ذخایر گازی فراوان، اما هم ناترازی برق و هم گاز و اینها، البته یه مقدار سوء مدیریت، ولی یه مقدارش هم اسرافه، اسراف هم هست برادرها و خواهرها، که متاسفانه در همه موارد، حالا گاز و برق و نمیدونم سایر مواد غذایی و امثال اینا. بد نیست یه خاطره خدمت شما عرض بکنم از جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دلاوری، که از علمای گناباده و در نیروی هوایی تهران ایشون بازنشست شده. حالا ایشون نقل میکرد که بعد از این که میکای عراق، بعضی که آمریکا حمله کرد به عراق، میکا اینا مقدار زیادی آمدن پناه آوردن به ایران زمان صدام، دیگه بعد از این که دیگه آشتی بین ایران و عراق شروع شد و آتش بس اتفاق افتاد، میکا آمدن به ایران. خلبانهای ما آگاهی نداشتند، آموزش ندیده بودند که استفاده از هواپیمای جنگی میک کنن. با فانتوم آشنا بودند ولی با میک آشنا نبودند. بنا شد که برن آموزش ببینن. همین اوکراینی که الان هست، اینا هم خب هواپیماهای روسی داشتند و آشنا بودند. میگه ما رو فرستادن، حالا یک عده از خلبان ها رو فرستادن، ما طلبه را هم گفتن شما هم با این خلبان ها برو براشون اقامه نماز کن، درس اخلاق بگو، اینا هم آموزش فرض کنید که پرواز میگو اینها رو داشته باشند. و میگه ما رفتیم در اوکراین، اونجا یک ساختمان بسیار مجللی خلاصه ما رو جا دادند و این میشه گفت که از لحاظ عادی و ظاهری دیگه در حد اعلی. تو ذهن من بود که دیگه اینجا بهترین غذاها و بهترین امکانات و خلاصه یک شکمی از عزا در میاریم اینجا. میگه ما رو جا دادن در طبقه بالا و خب ظاهرن احترام فراوان. بعد شب رسیدیم، دیدیم برای ما آوردن یک چیزی که حالا یک بشقابی که به اندازه مثلا 3 انگشت گوشت و گوشت گوساله داشت و به اندازه 2 انگشت گوشت مرغ و چند تک سیب و 2 نان فانتزی کوچک اینجوری. ما گفتیم لابد اینا که غذای اصلی اینا نیست، چون ما با این ساختمان و این مسائل اینا رو همینجوری نفله کردیم و اثر کنیم یک قسمتی خوردیم و منتظر بودیم غذای اصلی برسه. بعدش دیدیم نمیاد. حالا 1-2 ساعت هم منتظر شدیم، از مترجم سوال کردیم که بگو به اینا که غذای ما رو بیارن، میخوام بخوابیم استراحت کنیم. اونم گفت مگر غذاتون که آوردن؟ گفتیم کدوم غذا؟ گفتن همون غذایی که به شما گفتی، یعنی آوردن رو مصرف کردیم. میگه ما گفتیم چه دشمنی است اینا با ایرانی ها دارن که حالا شما حساب کنید در این ساختمان با این عظمت اینجور غذای چیزی که اگر یک مسافرخانه ایرانی بریم از این غذا بهتر میارن. حالا این هتل مثلا 5 ستاره با یک مسافرخانه ایرانی مثلا برابری میکنه. خلاصه گفتیم اینا دشمن مایند و حالا فردا بهشون تذکر میدیم. فردا هم شد، دیدیم که نه، غذایی خیلی در حال عادی. و میگه که من گفتم این است، فقط همین دشمنی ایناست. ولی این حس جستجوگری ما موجب شد که این آسانسور رو سوار بشیم، از این طبقه به اون طبقه، سر سطلای آشغال ببینیم که اینا چی میخورن. که دیدیم واقعا توی سطلای آشغال اینا یک ذره غذا نیست، یک ذره، یعنی فقط همون چیزایی که فرض کنید اگر نانی توی نالیونی پیچیده بوده اون نالیونش هست، ولی از نان هیچ اثری وجود نداره. میگه رفتیم بالا پایین همه سطل ها، خب دیدیم که در مثلا هتل های ایرانی وقتی سر سطل ها رو باز میکنی انواع گوشت و برنج و امکانات و اینا همش توش ریخته، سطل پر از برنج و مثلا امکاناته. ولی میگه اصلا من ندیدم در اونجا که غذایی خلاصه تو سطل آشغال ریخته بشه. اونجا فهمیدیم که اون فرمایش مولا امیرالمؤمنین الله الله فی القرآن فلا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، خدا رو در نظر بگیرید، به قرآن عمل کنید، مبادا دیگران خلاصه بر شما سبقت بگیرن در عمل. و ما دیدیم که اونا در عدم اسراف از ما سبقت گرفتن. هتل‌های ما چه وضعیتی دارن؟ همین شهرستان گناباد با همه این که برنج مثلا خب گرون هست، ولی بعضی از پاکبانا که جمع میکنن اون غذاهای اضافی رو اعلان کردن که ما مثلا در فلان ماه چند تن برنج مواد غذایی اینا رو از تو سطلوی مردم در آوردیم، شستیم و به دامدارا فروختیم. اینا رو شستیم به دامدار فروختیم. و این که بالاخره ببینید که هنوزم این مسائل هست. به هر حال روزه ماه مبارک رمضان جلوی اینجور مسائلم میگیره. و همینطور یکی از فلسفه های دیگر روزه ماه مبارک رمضان اینه که انسان وقتی در این مکتب تربیت میشه اجر و پاداش بزرگی داره، اجر و پاداش بزرگ که در روایات فراوانی هست، از صوم جنتون من النار، روزه گرفتن یک سپریست در مقابل آتش جهنم. خوشا به حال کسانی که انشاءالله از همکنون کمر همت ببندن، خود را آماده کنن برای روزه ماه مبارک رمضان و برای اینکه انشاءالله از این فرصت معنوی حد اکثر استفاده رو ببرن. و آخرین موردی که بنده عرض می کنم که خیلی وقت شریف شما رو نگیرم اینه که لصائمه فرحتان، فرحتان عند الافطار و فرحتان عند لقاء الملک الجبار. روزدار تجربه میکنه لذت معنوی عبادت رو، لذت معنوی عبادت رو. ما وقتی میخوام تشبیه بکنیم به یک مثلا چیز بیمزه میگیم این که مزه آب میده، ولی همین آب رو شما ببینید بعد از این که انسان روزه میگیره تشنه میشه، میبینه که آب که بیمزه بود چقدر مزه میده. روزدار دو شادمانی داره، یکی این که هنگام افطار به این نتیجه میرسه که الحمدلله ما خدا رو شکر، خدا به ما توفیق داد، این بار رو به منزل رسوندیم، بالاخره روزه گرفتیم، خدا توفیق روزه به ما عنایت کرد، انشاءالله که خدا قبول بکنه. این یکی از اون فرحتان، یکی از دو شادمانی، همین شادمانی عند الافطاره. و فرحتون عند لقاء الملک الجبار، بالاترین شادمانی روز قیامت عزیزان، اونجایی که پاداش روزداران داده میشه. خوشا به حال شما، انشاءالله که این توفیق رو همه داشته باشیم در این ماه مبارک رمضان بتوانیم به این وظیفه بزرگ اسلامی و دینی و اعتقادی و عملی عامل باشیم. جزاکم الله خیر جزای العاملین. خوب مجلس دیگه بیش از این من وقت شریف شما رو نمیگیرم، هم زاکرین بزرگوار حضور دارن، جناب حاجی عارفی و ساره بزرگواران، و هم انشاءالله باید به فیوزات بعدی برسیم. چند کلمه عرض می کنم در رابطه با همین روزه و اتصالش به توسل، که پیامبر در خطبه شعبانیه می فرماین وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه. اگر تشنه شدید در روزهای ماه مبارک رمضان، گرسنه شدید در روزهای ماه مبارک رمضان، بیاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت بیفتید. برادران و خواهران، ما یه روزی داریم که در اون روز به هر حال سختی زیاده، اونایی که عمل کردن به دستورات دین اونا شادمانن، ولی اونهایی که خدایی نخواسته کوتاهی کردن، توبه نکردن، اصلاح نکردن رفتارشون رو، واقعا رو اون روز پاشون گیره، واقعا مشکل دارن که دیگه به زبان قابل توصیف نیست. ما عرض میکنیم یا رسول الله، شما فرمودید اگر تشنه شدید بیاد تشنگی قیامت بیفتید، اگر گرسنه شدید بیاد گرسنگی قیامت بیفتید. ما یک مطلب دیگه هم وجود داره در میان ما پیروان اهل بیت، انشاءالله دوستان اهل بیت، که علاوه بر اون مسئله و بیاد آوردن تشنگی و گرسنگی روز قیامت بیاد میارن اهل ایمان تشنگی شهدای کربلا رو، تشنگی اهل بیت رو در کربلا.